بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به حمد الله خداوند توفیق داد که نگاهمان به نگاه علم باشد و علما در منظر پیامبر خدا. علتش هم اینه که ما علم رو در معنای حقیقیش میخوایم دنبال کنیم، نه در معنای عرفیش. رسیدیم به این روایتی که در شماره 657 نهج الفصاحه ملاحظه میکنید، خیلی دقیق است. حضرت پیامبر خدا میفرماند که ان العلماء هم ورثه الانبیاء، ورث العلم، فمن اخذه اخذ بحظ عظیم، حظ وافر. معنیش رو زیاد شنیدید که علما ورثه انبیا هستند، ولی خب حالا چی را از انبیا میابند؟ میفرماد که ورث العلم. پس عجب علما که ورثه انبیا هستند علم رو به ارث میگیرند. بعد میفرماد که فمن اخذهو، اگه کسی بتونه اون علم را که میراث انبیا است بگیره، اخذ به حظ وافر، گرفته است اون چیزی که دیگه فراوان ترین چیز است. حالا اینجور بگیم، خب اینجا خیلی بحث داریم، این طرفش را بگیریم که آیا بعد از اینکه انبیاء الهی به خصوص آخرین پیامبر رحلت کردند، آیا علمم گم شد یا علم موند؟ بنا بود علم بمونه ولی گم شد، یعنی فقط این نشد که در قدیر که شما ملاحظه می کنید اگه ادامه پیدا کرده بود، علمی که علم میراث انبیا بود ادامه پیدا می کرد. همینطور که در واقع سقیفه اومد و جای قدیر نشست و این میراث پیامبران در ادامه نظام اجتماعی سیاسی گم شد، میراث پیامبران هم از نظر علمی گم شد. من یکی از سخت‌ترین مسائل تاریخ است که ما متوجه نمیشیم که علم گم شده است. این که شما به علم بعد دیدین که خب چاره ای نداشتن، یه عده‌ای گفتند خب حالا بریم مثلا علم از مثلا یونان بگیریم، کار بدی نکردن، ولی علمی که نوری بود و پیامبران آورده بودن که نبود. علم ارسطو، کی علم پیامبران است؟ میگه خود ارسطو هم چه ادعایی داره؟ ابدا ابدا، خود ارسطو هم هیچ وقت نمیخواد بگه من علم پیامبرا چه علمی است که این روایت رو حضرت میفرمان علما ورثه انبیا هستند. پس اونایی که ورثه انبیا نیستن علما نیستن، یک. دو، اونی که انبیا به عنوان علم میراث را گذاشته است چیست؟ خب اینجا پیچیده ترین قضیه اینجاست که متفکران حرفشو همینه که میگن در واقع هنوز که هنوز است بشر به اون علم و اندیشه‌ای که از دست داده است نرسیده است. علم و اندیشه‌ای که عجیبه، خیلی باید روش فکر کنیم. علم و اندیشه‌ای هست که اون علم و اندیشه در نسبت با انبیا پیش میاد، و اگر انسان متوجه نباشه چیزایی را علم میگیره که به معنای میراث انبیا نیست. بله، حالا سوال برامون پیش میاد، میراث انبیا چه نوع حضوری است که این در واقع ما را به نهایت بهره‌مندی میرسوند؟ دقت کنید، فمن اخذهو اخذ به حزن وافر، یک بهره‌مندی شدیدی پیش میاد. هیچ وقت هیچ فیلسوفی نمیگه که من اون بهره‌مندی شدید دارم، نه نداره. دارم هیچ استاد دانشگاهی، چی هیچ فقیهی، هیچ کدوم اینا نمیتونن، نه همچی ادعایی دارن، نه میتونن داشته باشه. حالا با این دید یه خورده با هم حرف بزنیم. اینجور نوشته شده: شاید بتوان گفت کلمات پیامبران مانند چشمهای زیبا با انسان سخن میگویند. مثال خوبیه، حالا حالت اینطور داره که ما چه نوع یافتی از کلمات انبیا داریم. گاهی دیدیم که میگم این چشمای زیبای اون با ما حرف ها دارد، در صورتی که هیچی ندارد. این مثال بده نی. میگیم شاید بتوان گفت کلمات پیامبران مانند چشمهای زیبا با انسان سخن میگویند، و در اینجا زبان نمادین که زبان انبیا است معنا دارد. پس در واقع ما اصلا با سخن انبیا به علمی وارد میشیم که این علم، علم نمادین است، معنای خاص پیش میاره. خب این که حفظ کن، مطمئن باشین اون چیزی که حفظ میکنین والله العلی العظیم هیچ وقت اینا سخن انبیا نیست. اصلا حفظی نیست که، به حافظه و به مفهوم در نمیاد. اینا اول بحث است که یک نمادی است. مثال حالا سادش، مثلا شما این احساسی که در امروز در روز قدس برادون پیش اومد، مثلا این است که یاد گیریم که یادمون نره. خودتون به خودتون میخندین که انگار دیوونه شدیم. چی بود این؟ چه احساسی بود که بنده عرض کردم خود من احساس همین بود که تمام فرشته های عرشی و ملکوتی نازل شده بود. چیز عجیبی بود، روحی در این صحنه بود. خب این روح مال این آقاست یا مال این خانم؟ ابدا. این خیلی پیچیده میشه قضیه. چی در صحنه پیش میاد که نمادیست از یک افقی که در جانمون گشوده میشه؟ برای همین من به شما بگم، اینا حالا خودتون بهتر متوجه میشین. حالا که این میدان گشوده شده است، خدای همچی میدانی را با نزول فرشتگان گشوده است، هر کس بتونه بیاد و نیاد، مطمئن باشین کارش به سیاهی میکشید. دیگه خودش میدونه. این که ببینید فرد طرف تصمیم خودکشی میگیره، تصمیم اینم دعوا از این بدبختی ها که براشون پیش میاد، دزدی، گرگی، اینا نمیدونن که نمیشه که انسان بدون حضور در نور انبیا جایی پیدا کنند، در این بی جایی و تنهایی است. این مثال از تو پرانتز است، اما ساده نیست که انبیا چی پیش آوردند که حالا خود پیامبر خدا بفرماد که ان العلماء هم ورثه الانبیا ورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. خب این چیه؟ این چه نوع نور و علمی است که اگر انسان برش پیش بیاد، همون نحوه بودنی و فهمی و حضوری که برای انبیا پیش میاد برای علما پیش میاد؟ متن ادامه میدیم: شاید بتوان گفت کلمات پیامبران مانند چشمهای زیبا با انسان سخن میگویند و در اینجا زبان نمادین که زبان انبیاس معنا دارد. مثالش دوباره تکرار میکنم، یعنی این نمادی که شما در میدان حضور مردم در روز قدس یافتید، این یه چیزیست. میخونیم ببین من ادامه. از آن جهت که انبیا با سخنان الهی خود به جایی اشاره میکنند که اعماق آن معلوم نیست. یعنی اگه شما حالا بگوین که خب حالا ما رفتیم این حضور روز قدسا، به چی رسیدیم؟ همین که میخوای به یه چی برسی، این بدبختیده، تعارف نداری. چرا به ناس به چیزی برسیم؟ راهی گشوده شده است که بی انتهاست. از آن جهت که انبیا با سخنان الهی خود به جای اشاره میکنند که اعماق آن معلوم نیست و برای رجوع به عمقی دیگر همواره باید به آن کلمات مانوس بود. یعنی عید فطر، یعنی توی یه جایی میرید که میگه خب حالا عید فطر و نماز عید فطر و صحبت حضرت آقا تو سروز عید فطر برای رجوع به عمقی دیگر باید همواره با آن کلمات مانوس بود. حالا من مثال اونم میذارم، مثال خود، یعنی همین، یعنی انس با روایات و انس با قرآن کارا به کجا میکشونه؟ به هیچ جا. اما هیچ جایی که همواره در عمق بیشتر قدم میگذاری، ولی بازم به چی میرسی؟ همین که میخوای به یه چیزی برسی، مشکل خودته. نه، باید باز هم رفت. برای رجوع به عمقی دیگر همواره باید با آن کلمات مانوس بود و از این جهت عالمان واقعی با آن زبان مقصود خود را بیان می کنند. خیلی جمله مهمی است. یه چیزی که مثلا شما از صحبت رهبر انقلاب یا حضرت ما چی دست دارم؟ حفظ می کنم یادم نره. مثلا مگه من آبود حفظ کنی یادت نره؟ یک نوع عزم بود برای بیشتر شدن و بیشتر بودن و باز بودن. عزم بزرگ میاره. این که شما تعجب میکنیم این بعضی این رزمندگان اینجوری تصمیم میگرفتن بعد از صحبت حضرت امام دیگه نمیتونست طاقت بیاره، باید میرفت جبهه. بلکه یه عزمی پیش میاد که تا حالا میرسیم، تا اون دور دورها مد نظرش میاد. از آن جهت عالمان واقعی با آن زبان مقصد خود را بیان میکنند، به طوری که در عین پشت صحنه داشتن آن کلمات معنادهی آنها کامل است. یعنی اینجوری نیست که یه چیزی یادگیری، پشت صحنه این کلمات یه افقی گشوده میشه که دیگه بهتر از این نمیشه. مثلا من خودم دیگه، آقا ما که با هم تعارف نداریم، واقعا من گاهی که نه همیشه، هر وقت رهبری صحبت میکنه معتقدم دیگه بهتر از اینم مگه میشه؟ خب این معنادهی آن کامل است و انسان با جان خود آن کلمات را تصدیق میکنه. دیگه تصدیقی است، نه یادگیری. یادگیری میخوام، یادگیریم که بدونیم. نه آقا، تصدیق است که چقدر این حرفا درست است. در حاشیه‌اش اینجور عرض کردم: در جای خود نسبت به حقیقتی که بدان اشاره میشود احساس محبت پیدا میشود، یا انسان پیدا میکند. این خیلی نکته خوبیه که آدم ند که بعد از اینکه این سخن امام، سخن رهبری، سخن علمایی مثل آیت الله حسن زاده رضوان الله تعالی علیه، اینا رو که آدم میشنوه احساس میکند که در جان خود نسبتی با حقیقت پیش میاد که انگار یه محبت خاص است. این خیلی راز عجیبی است، نسبت بین علم اولی الالباب و محبت. اصلا یه بحث است در معارف ما. شما میبینید که در محضر علامه طباطبایی که حاضر میشدی، بعد مثلا یه نوری، یه دلگرمی، یه نشاطی پیش میاد که انگار همه عالم رو دوست میدارید. خیلی عجیبه، انگار همه برای شما زیبا همه رو قصهشون رو میخورید یا که در کنارشون میخوان بیشتر جلو برید. باز جمله رو تکرار میکنم، و در جان خود وقتی که با اون کلمات الهی انبیا روبرو میشی یا اون علمای ربانی که روبرو میشی، در جان خود نسبت به حقیقتی که به دان اشاره میشود احساس محبت پیدا میکنند انسان ها، و این از معنای حب الهی و یا محبت به خداوند. یه اشتباهی که بعضن پیش میاد، مردم اصلا حب الهی را نمیدونن چیه. خب بعد هم میگن آقا مثلا باید از طریق معارف حب الهی پیدا کرد. ما تا حب الهی را نشناسیم اصلا نمیدونیم حب الهی چطور به دست میاد. فکر کردیم مثلا ما همینطور که مثلا یه مرتبه یه خودکارمون را دوست داریم، خدا را هم باید دوست اینجوری دوست داشته باشیم. محبت الهی یک نوع گشودگیست نسبت به این که در نسبت و عهد با حقیقت احساس بیشتر میکنیم. یک نوع حضور است نسبت به حقیقت. خدا که یه چیزی نیست اون گوشه نشسته است. له الاسماء الحسنا فدعوه بها، خیلی آیه قشنگیه، میگه فدعوه بها، آخرش دیگاه کنید، له الاسماء الحسنا، او را اسماء حسنا. خدا یعنی جوشن کبیر، خدا یعنی مناجات جوشن کبیر، این یعنی خدا. له الاسماء الحسنا، وقتی دیدین چقدر قشنگه است، یا ساتر و یا واقر، اصلا دارید باهاش میخوانیدش. به چی میخوانیدش؟ به خودش. اما خودش اون نوری است که در اسماء الحسنا است. خب حالا محبت به خدا چی میشه؟ یعنی این که این انس با این انوار الهی پیش میاد، یعنی انسان با این اسماء الهی آشنایی پیدا میکنه. ان شما الان همین رو باز روز قدس نگاه کنید، یعنی شما چی را مأنوس شدید؟ انوار اسماء الهی از طریق فرشتگان، چون فرشتگان مظاهر، اصلا اینم حتما عزیزان میدن که هر فرشته ای منظر و محضر و مظهر یه اسمی است. مثلا حضرت عزرائیل عزیز مظهر اسم قابض است، حضرت جبرائیل مظهر اسم علیم است. حالا بازش خیلی چیزای دیگه وقتی اینا، پس اولا پس وقتی میگم فرشتگان نازل میشن، یعنی شما انس با خداتون به یک احوالاتی که جهان جلوتون گشوده میشه با یه حس متعالی، عشق است. اینا میگن محبت. باز همین جامعه هستیم، این بچه بازی که نه آقا عشق، اکثرا اینا که میگم عشق و مشق نمیدونن دارن چی کار میکنن. به قول مرحوم میگن عشق که یک اوبژه نیست که اون تنش از دست بریم بهش برسیم. عشق یک گشودگی روحانیست نسبت به حقیقت، یک گشودگیست که آدم میبینه که بله این خیلی حرف خوبیست، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، خیلی حرف درسته. یعنی ما در جهان یک نسبتی زیبا به سویمون میاد، این همون چیه؟ این نور فرشتگان است. چی پیش میاد؟ نور خدا، حس انس با خدا پیش میاد. حالا همه اینا رو ببینید، یه روایت است که العلماء و هم ورثه الانبیا، یعنی علما این میدان رو برای ما پیش میارن، میدانی که انبیا پیش آوردن. انبیا چی پیش آوردن؟ هنوز ابهام داریم، میخونم میفرما، و این است معنای حب الهی و یا محبت به خداوند که عاملی میگردد که در راستای آن محبت همچون اولوالالباب تمام نیت انسان در کارهایش الهی میشود. این تا اینجا بد نیست؟ آدم اسم میکنه ده انگار باید دنبال خدا باشه، چون محبت به خدا یعنی چی؟ دنبال خدا بودن. دنبال خدا بودن یعنی چه؟ یعنی ببینیم مثلا خب باید یه جوری دنبال اعتکاف و نمیدونم تواضع و ایثار رو خب دنبال اینا باشیم، زیرا حکمت و فهم به باطنش افاضه می شود. دیگه اینجا حرفم رو میخوام کامل انشاءالله بتونم بزنم. العلماء و ورثه الانبیا یعنی انبیا چطوری به اینجا رسیدن؟ یفتن درس خوندن؟ نه، نوری از علم و حکمت به جانشون افاضه شد. علمای واقعی در نور انبیا این نور علم و حکمت به جانشون میرسه. اینا میگن علما. این علما ورثه انبیا هستن یا نیستن؟ خب هستن دیگه، دیگه بلدین دیگه. این خدمت آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه بودیم، اینا من چندی بار عرض کردم. بعد روزی بود که سالگرد رحلت حضرت علامه بود، فرمودن که موافقید که بریم به اصطلاح در منزل علامه؟ ما هم از خدا خواسته، زون ظاهرن با خانواده علامه خوب ارتباط فعال داشتیم. رفتیم تو همون اتاقی که علامه درس میدادند و معنوس بودن. و آیت الله حسنزاده یه نکته مفصل نکاتی گفته، این تیکش، بعد اون تیکش چند بار گفتم که فرمودن که علامه گاهی میرفتن تو فکر، بعد زبان میگشودند که آقا ما ایم و عبد ما، بعد دوباره میرفتن تو فکر، دوباره میگفتن ما ایم و عبد ما. این جاش عجیبه. بعد یه مرتبه میگفتن که این علومی هم که هست اگه نبود چقدر خوب بود. یعنی همین علومی که داریم، یعنی میگفتن همین ها واقعا اینطوره. گاهی این علوم حجاب اکبر دیگه، بلدین دیگه، العلم و حجاب الاکبر. یعنی گاهی اینقدر اون نوری که از طریق انبیا بر جان علامه طباطبایی ها افاضه شده است شیرین است که همین علومی که یاد گرفتن میشه چی؟ حجاب. خدا رحمت کنه حضرت امام را. تو تفسیر حمدش میگه بحث خیلی خوبی کردن که آره العلم و حجاب الاکبر اینا بحث کردن که گاهی متن کامل بخونم. همچون اولو الالباب تمام نیت انسان در کارهایش الهی می شود، زیرا حکمت و فهم به باطن انسان افاضه می شود، همچون حکمت و علمی که به انبیاء الهی افاضه می گردد. این یعنی العلماء هم ورثه الانبیاء، عالمان میراث برنده انبیاء هستند. خب ما اینجا ببینید چند همون مقدمم را عنایت داشتید، حالا می فهمیم یعنی چه که با رحلت پیامبر فقط جریان سیاسی گم نشد، علم گم شد است. خب حالا امثال علمایی مثل امام، علامه و اینا اصل شخصیتش اینه که اونا دارند، دارای یه علمی هستند بیش از دادیم که یک کتاب، یه شعری حضرت امام برای عروسشون دارن، یادم نیست شعر، خلاصه حرفشون خلاصه تو اون شعر همینه که خلاصه فاتی خانم شما با این کتاب و درس و مدرسه به جای نمیرسی. حیف یادم رفت شعر، خوب شعریه که. خب همینه حضرت امام، شما به چی رسیدی که تازه حالا این کتاب و درس و مدرسه میگوی که نه اینا نمیتونه کار ازش بیاد؟ خب یعنی اینا رو نخونیم یا اینا رو بخونیم ولی عبور کنیم؟ نردبانه که نمیشه نداشت، اما چون رسی بر بامهای آسمان سرد باش. خیلی بدبختی ما اینجاست. چون رسی بر بامهای آسمان سرد باشد جست و جوی نردبان. حالا که با این قرآن به لطف الهی با تذکرات قرآنی روبرو شدی، هنوز مونده ای که آقا بالاخره این کدومش مبتداست کدومش خبر است، این جمله آقا چطوری بخونی با اینا؟ بابا بنا بود که تو با این قرآن برسی به این که ذکریست للعالمین، حالا باش باید به سر ببریم. اول قدم آن است که با او باشی، آخر قدمان است، اول قدمان است که او را یابی، آخر قدمان است که با او باشی. و حالا حرف خیلی هست دیگه، این جا داره، یعنی جای بحث خیلی داره که ما ببینیم که اون نوری که افاضه میشه بر علما، ما دنبال اون هستیم و به حمد الله راهش هم همینه، یعنی راهش هم همین تعلیم و تربیت هاست، همین تعلیمه. ولی امثال علامه و امام و بزرگان ما بعد میبینن که نه، این مقدمه بود تا به اون نور برسن. ما وظیفمون چیه؟ که توجه کنیم به اون نورانیتی که در شخصیت علما هست، کمکمون خیلی میکنه، خیلی میکنه. داشتیم هر کدوم میخواین من اسم ببرم، میگه آقای مرحوم محمد آقا تقی جعفری کم بودن و ما میشناختیم ایشون. اینا واقعا یه نورانیت خاصی داشتن که منم دیدیم که اون قربتی که اینا دارن به جهت اینه که اون رو مردم به رسمیت نمیشناسن. چیه به رسمیت نیست؟ همین که بلد باشن یه چیزایی بگن. تعلیم عادی بگذر. روایت شماره 661 باز خیلی خوب از پیامبر خدا میفرماند که ان الفتنه تجیء و فتنصف العباد نصفا. خیلی خطرناک. میگن که فتنه میاد و آنچنان انسان و بندگان را از جام میکنه و محکوم میکنه و مغلوب میکنه که گفتنی نیست. تنصف العباد نصفا، میکنه چه کندنی. و ینجل عالم و منها به علمه، و تنها عالم از که با علمش از این فتنه نجات پیدا میکنه. خب راستی همینه دیگه. شما همین امروز که من شما اینجا نشستیم، بگه همین نیست؟ این ریزش ها طرف حتی سردار بوده است، جانباز است، حالا همه چی زیرش زده است. چرا بنا شد؟ یه چیز عجیبی بود. من اینو خودم چند بارم گفتم، بعد از جنگ یه میل عجیبی تو این بچه های رزمنده افتاد. خیلیشون هم به خود ما رجوع میکردن که چی کار کنیم. منه که ملمز که نگفتن دیگه، هم بریم که دافوس که من بلد نیستم که. پس اومده بودن سراغ من برای یه چیز دیگه. من بندم همینه بهشون گفتم، گفتم بالاخره باید سراغ علامه و شهید مطهری و امام برید. اکثرشون هم نرفتن، ولی عجیبه که خدا این میل درشون انداخته بود که حالا که میدان جنگ و جبهه را خوب امتحان دادی، حالا ادامش اینست که به یک معارف عالیهی که در جاندون بود. عرایز مفصلی بنده در این آیه سوره انفال خدمت رفقا داشتم، بازم معتقدم که کمه که فلم تقتلوکم ولکن الله قتلکم ما و ما رمیت از رمیت ولای. خیلی آیه عجیبیه این آیه. میگه ای مثلا در زمان خودش، ای طلحه، ای زبیر، اون وقتی که شما میکشدید شما نبودین، خدا در قلب شما بود که این شمشیرهادون میرفت و میمد. به پیامبر که میرسه میگه ما رمیت از رمیت، به اونا از تقتلون نداشتا، اون وقتی که میکشدید خدا بود که در دست و جان شما حاضر بود. به پیغمبر میگه اون وقتی که میکشتی ما رمیت از رمیت، نکشتی اون وقتی که میکشتی. این از رمیت حرف داره توشا، یعنی خودت هم در صحنه بودی. اونجا میگه چی؟ تله و زبر، خدا در صحنه بود، ولی بعد باید میمدید این خدا رو مال خودتون میکردید. مثلا مثال همیشه، مثلا این شهید عزیز اللهی، این شهید عزیز اللهی دیدن یه جوون 12-13 ساله چقدر نور ازش میباره. این چیه؟ این خداست که به قلب این افتاده است. الان در واقع شما دارید آینه نمایش اراده خدا رو میبینید. اما آیا بعدش اگه ایشون شهید نمیشد و جنگ تموم میشد همین بود یا نه؟ خودش میدونه، خودش میدونه. اینم خیلی عجیبه با که ما از شهدامون، جمله امام یادنه که بوسه میزنم بر با دست و بازوی شما که محل بوسه فرشتگان است. بعد از عملیات فتح خرمشهر خب امام دارن میبینن که اینا خدایی شدن که اومدن در صحنه. خب حالا اگر که فتنه بشه، اگر اینا بتونن این را حفظ کنن، اون نور را با معارف عالیه، با انس با دیانت و سیره اولیا، نتیجه میگیرن. اگه نه ریزش ها میشه که خطری بس در پیش است. خیلی روایت فوق العاده ای است. ان الفتنه تجیء و فتنصف العباد نصفا، فتنه ها می آید، پیامبر دارن پیش بینی میکنن، مگه نشد؟ یعنی خب این حتما میدونه، مثلا این نمیدونم طلحه یا زبیر شکمشون شکمش توی یکی از این جنگا، جنگ احده، پاره میشه با یه دستش شکمش گرفته روداش بیرون نریزد با یه دستش میجنگه. خب یا در جنگ جمل حضرت وقتی که دیدن طلحه است که ظاهرا کشته میشه، حضرت امیرالمومنین میشینن پای به حساب بدنش گریه میکنن، میگن این شمشیر در راه خدا چه کارایی کرد. حالا اومده تو جنگ جمل مقابل حضرت امیرالمومنین واسه. خیلی عجیبه سی که چه نورانیتی در اینا بود و از دست دادن. چرا؟ چون جنگاور بودن، عالم نشدن. هممون باید رو این قضیه فکر کنیم. علمم که الحمدلله تو اون روایت که خود روشن شد، علمی که شرایط افاضه نور حکمت و علم الهی را همانطور که بر پیامبران جلوه می کند سراغ ما بیاد. اینجاست که میگن خلوص باید زیاد کرد، باید به سوی خدا رفت، باید که خود را آماده کرد تا خدای نورانیتی خاصی بده. ما متاسفانه گاهی آماده نیستیم. یعنی یکی از خصوصیات این که باید همین علوم را بخونیم منجر میشه که آماده بشیم که اون نوری که خدا داد را میگیریم و میابیم. امثال آیت الله حسنزاده ها، امثال آیت الله طباطبایی ها، هنرشون این بود که عالمانی شدن که وقتی نور علم الهی اومد یافتن. خیلی عجیب. بعدن این که من حساسم، چون من دیدم در اینا یه چیزهایی که واقعا یه نوری بود که تو هیچ کتاب و درس و مدرسه‌ای پیش نمیمد. حالا هر کدوم در جای خودش. متن حاشیه‌شو میخونم. آری درک احساس معنوی از طریق علم حقیقی و اندیشه، این تیکش ها ما حالا اینجا اضافه کرد. آری درک احساس معنوی از طریق علم حقیقی و اندیشه نسبت به خود و نسبت به اطراف زندگی ما را در جهانی حاضر می کند که می توانیم با خود و با دیگران به سر ببریم. گرفتار فتنه نمیشیم، میتونیم زندگی کنیم با انسانها. مثلا دیدیم که یکی از اشکالای بزرگ فتنهی که پیش اومد برای خوددون این بود که نفی غیر میکردن. اصطلاحا میگن که گسست نسلها میخواستن ایجاد کنن، دو قطبی شدیدی ایجاد کردن. خیلی اینا حضرت آقا دیدین که تو همه فرمودن که بعضی، این نه جمله‌ش این بود، کشف حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی، ولی بسیار اینها که گرفتار، به زبان من حالا، گرفتار کشف حجاب شدن نمیدانند، بعضن عهد اشک و استقاسه هستند. خیلی دید زیباست. همین هم بود، ما یکی از وظایفمون امروز همینه. در فتنه که میخواد دوگانگی ایجاد بشه، دیگم نه ما قصهش هم میخوریم. خدا میدونه تو برگشت که ما داشتیم از میدون امام میمدیم، خب یه عده‌ای هم به عنوان عید نو بخواستن برن توریستی بگن. دیدید یه تیپاشون با تیپای اونها که رفته بودن روز خود زمین تا آسمون فرق. خدا میدونه من قصهش نمیخوردم. من میدونستم اگه این بدونید که چی میگذره در این انقلاب و در روحی که ما به سویش رفتیم، حتما دنبال ما میمد. خودش گرفتار فتنه شده است و ما هم اینجا وظیفمون نیست که این دوگانگی را ایجاد کنیم. این دو قطبی را دشمن میخواد ایجاد کنه. ما باید به یه طرایق، همون روشی که رهبری یا من معتقدم میتونیم مد نظر آنه، ما باید این دو قطبی و این به اصطلاح دوگانگی، این گسست نسل ها را یه جوری حل کنیم. جمله را به همین جهت دقت کنیم. آری درک احساس معنوی از طریق علم حقیقی و اندیشه، اندیشیدن، علم حقیقی یعنی اندیشیدن دیگه، به خود و نسبت به افراد. ما باید نسبت به افراد بیندیشیم. زندگی ما را در جهانی حاضر می کند که می توانیم با خود و با دیگران به سر ببریم و این یعنی نسبت به تاریخ جهان مدرن که همه چیز را در کمیت و عدد و رقم معنا کرده تجدید نظر کنیم. یه چیزی نوری بیش از این که حقا بگم کی با سواده است؟ کسی که مثلا هندسه بلده. کی با سواده است؟ کسی که نمیدونم زرنگ است تو اقتصاد. نه نمیگم اینا نیست، همه اینا علم نیست، اینا یه فن است. میگه ما یه چیزی بیش از این تعداد و عدد و رقم و این چیزا در صحنه داریم، با نظر به آینده‌ای که جهان دیگری را مد نظر دارد. یکی از مشکلات سیاسی ما اینه که میگن وای حالا چی میشه، حالا مثلا حالا اگه آمریکا حمله کنه دست از سرشو نمیشه. آقا در میدان اسلحه‌ها که ما زندگی نمی کنیم، در میدان آینده‌ای که مثل روز روشن است که همون فرمایش حضرت آقا در 14 خرداد امسال، حتما بازم دقت کنید، فرمودن اسرائیل دارد همچون یخ ذوب می شود. این خیلی فرق میکنه که بگویم خب حالا مثلا ما چطوری اسرائیل از ببریم. شما با فرهنگ مقاومت جهانی را در آینده جلوی خودتون بیابید و ببینید که دیگه آمریکا به عنوان استکبار و اسرائیل به عنوان سگ درندش، اینا که دیگه نمیتونن بمونن. معلوم است هر حضور تاریخی، حضور تاریخی است، نه بگو مثلا پاتیله رنگ رزی، حضور تاریخی. یادتون است که امام فرمودن شاه رفتنی است؟ سال 55، 55 کجا، 57 کجا، کی گفتن صدام رفتنی است؟ وقت صدام قلدری هم میکرد. این که آدم تاریخ نگاه بکنه یه نور میخواد. این جمله رو ببینید، با نظر به آینده‌ای که جهان دیگری را مد نظر میاد. مطمئن باشید جهان آینده جهانی نیست که دیگه اسرائیل بتونه، بهش میگن هژمونی. هژمونی یعنی تأثیر در جهان، اینا از بین برده است به قول خداشون. وقت میدونی که اسرائیل و آمریکا با هژمونیاشون زندن، یعنی با اینکه همون جا باشد ولی حضورشون همه جا باشد. مثلا شما می‌بینید مثلا این بیچاره این علیوف بدبخت در آذربایجان می‌بینی، این هنوز فکر می‌کنه که زیر سایه اسرائیل می‌تونه بمونه. خب داره یواش یواش خب میرسه دیگه که نه اسرائیل خودش هم نمی‌تونه جمع کنه. اینجاست که یه مرتبه می‌بینی اسرائیلی جا نیست. آمریکا شما حالا اینا رو نمی‌دونید، ما در زمان خودمون اینطوری بود دیگه. چند بار عرض کردم فلوریدا یه بندر است که ناوا از اونجا حرکت می‌کنه. مثلا میخواستن بدونن که میخواست آمریکا مثلا بیاد بگه تو منطقه مثلا خلیج فارس کسی حق نداره تکون بخوره. همین که خبر این میمد که ناو آمریکا تکون خورد، اینجا صلح تموم، همه جاها آمریکا میشد. خب حالا اینطوره، حالا بیچاره اومده است بدونید که حالا ناوش دوره اومده. به قول خداشون میگن که این موشکای سوپرسونی که ما خودش منجر شده است که ناو آمریکا هدف شده است. خب یا مثلا دیگه میدونید که حالا اینا رو بهتر از من بلدین دیگه، آقای محمد مرندی خدا حفظش کنه تو این توییتش فرمود که چی؟ فرمود آخه اگه آمریکا به ما حمله کنه، خب ما به آمریکا در کجا حمله میکنیم؟ در پایگاهاش. بعد مثال زده که یکی از پایگاهاش کجاست؟ قطره. حالا ما میخوایم پایگاه آمریکا رو تو قطر بزنیم، دیگه قطر میمونه؟ آخه قطر که یک کوچولویه. خب دیگه من متاسفانه نامرده عکس کردم، گفتن که ایران میگه که اگه آمریکا حمله کنه ما قطر رو میزنیم. این متاسفانه اصلاح طلبای شیطونه ما. نه ما کی گفتیم قطر؟ ما گفتیم ما خود پایگاه آمریکا رو میزنیم، حالا خود قطر رو تقصیر. آخه بیچاره حالا این قطر هم کلی پول میده به آمریکا. جالبه خرج سربازای آمریکا را در قطر، در این پایگاه قطر میده که اینا اینجا بمونن. خب بدبخت تو که خودت برای خودت هدف درست کردی که ما حالا ما نمیخوایم تو رو بذاریم، خب میری. اینکه جهان آینده چه نوع حضوری است، اینا این سیاسیون نمیفهمن. اینا تحلیل میکنن، با تحلیل کسی به جایی نمیرسه، با ایمان. یه نور ایمانی در رهبری هست که من هی تکرار میکنم، اون نور ایمان است که مییابد که جهان آینده جهان عبور از استکبار است و برگشت به فرهنگ دینی. عرض شده از قبلا بشر جدید متوجه شد که فکر میکرد با تکنیک به همه جا میرسه، متوجه شدن حالا که نه، تکنیک میخوان اما با هویت قدسی. این یعنی ایران، ایران که نعیمت تعطیل کند مشکا اما با هویت قدسی. اینه که ایران آینده، این بدبخت ها میگن ایران در سوریه شکست و اصلا سرشون نمیشه که ایران در جهان دارد حاضر میشه که دیگه در فلوریدا که بگو در کولومبیا دستن، ایران داره در جهان حاضر میشه. پارسال مثلا یه تظاهرات تو تگزاس، تگزاس اصلا یه شهر عجیب و غریبیه، برای به نفع ایران تظاهرات کردن. حالا از زمانش گذشته است که بعد رجوع کنید. این یعنی چه؟ با نظر به آینده ای که جهان دیگری را مد نظر دارد، آینده ای که انسان در جستجوی ابعاد متعالی خود می باشد. این خیلی مهمه و رهبر انقلاب این بصیرت ها را دارد. من حاشیه‌اش اینجور نوشتم: و فتنه ها را که مانع چنین حضوری است میشناسن. الان مردم بعضی موقع فتنه ها را نمیشناسن، اصلا سرشون نمیشه که بابا یه فتنه است، این قضیهش فرق میکنه با اونجور که تو فکر میکنی. خب نه، متوجه است. موارد گاهی برادون پیش میاد، متوجه باید باشیم که گاهی فتنه دارن میکنن، اسمش را میذارن که مثلا متاسفانه اخیراً آقای روحانی یه صحبت خیلی بدی کرده است که چطوری ما وقتی که اسلحه نداشتیم از صدام شکست میخوردیم. خب درسته، حالا هم که ما بالاخره اگه با اسرائیل درگیر بشیم آمریکا اسلحه‌ای دارد که ما نداریم، پس شکست می‌خوریم، پس هیچ کار نکنیم، پس شیخ کتابی هم. خب چرا درست نمیگی؟ او وقتی که ما از صدام شکست خوردیم اسلحه نداشتیم تسلیم شدیم یا اسلحه ساختیم و پیروز شدیم؟ پس قبول دارم، ما مسلم آمریکا چیزایی داره که ما نداریم. مسلمم اگه ما درگیر مثلا اسرائیل بیاد و ما درگیر بشیم، ما کوتاه و نیایم ضربه می‌خوریم. ولی ضربه میخوریم و ضربه، حضرت آقا صحبت قبلشون چی بود؟ و ضربه میزنیم و بعدم در جنبندی ما ضربه اصلی را میزنیم، برای اینکه ما جبهه مقاومتیم. جبهه مقاومت که اصلا شکست سرش نمیشه، سه دست نصرالله هم که از دست بده. میبینیم که بچه های رزوان، بالاخره بچه های رزوان تو این الخیام ها اینا چی کار کردن؟ نذاشتن اسرائیل بیاد. بالاخره اینا می‌خواستن اسرائیل بنا بود بیاد با 75,000 سرباز و تانک بنا داشتن بیان تا وسط بیروت. بعد از سدسن نصرالله اینا دیدین که خب نشد. خب چرا؟ برای اینکه جبهه مقاومت، جبهه مقاومت از دیگه نمیخوام وقت داره بگیرم. و فتنه ها را که مانع چنین حضوریست میشناسد انسانی که عالم است به زمانش، زیرا توانسته است با علم خود به حقانیت سیره امامان معصوم آگاه شود. علمی که ما را به سیره امامان معصوم آگاه نکند و سیره امیرالمومنین نفهمیم، علم نیست، دروغه. جهل بهتر، بسیار بهتر از این علم. جمله را میخونم: توانست عالم واقعی توانسته است با علم خود به حقانیت سیره امامان معصوم آگاه شود. آیا آگاهی حقیقی همان آگاهی به سیره امامان معصوم نیست؟ خودتون میدونین دیگه، حالا خیلی بحث میخواد. من این شماره رو میخونم که دیگه خداحافظی کرده باشیم با شما در این نشست امسالم. خیلی روایت خوبیه، شماره 725 نهج الفصاحه: ان الله لم یبعثنی مؤنتا ولا متؤنتا ولکن بعثنی معلما میسرا. خیلی عالیه. حضرت فرماد که بابا منه که خدا مبعوث نکرد که حالا یه ایراد بگیرم یا اشکال بگیرم یا اشکال تراشی کنم، بلدم. ببینه حالا خودمونی، حالا مثلا اگه بنده یه چیزی گفتم که شما فهمیدین که غلط هست، راش چیه؟ راش نیست که آقا ببخشید نمیدونید برگرد می خوندون. نه آقا، این روش پیغمبرا نبوده. این که بلدی دیگه، علمونی ولا تزربونی، علموهو. اون روایت عجیب که حضرت دیدن که طرف اومده، حالا قصدش نمیخوام وقت نمیگیرم، طرف شمیده بود که توی مدینه میگن یه پیغمبر اومده است، حالا یه عربی نتراشته خراشته از وسط بیابون اومده بود، درچ دید پس کوی پیغمبر اصلا چرا تو مدینه کسی نیست؟ نگو کی بود، هم رفته دادن نماز. خب تو مسجد هم مسجد پیامبران که در دیوار یه حسیر کشیده بودن دور یه منطقه شده بود اسمش مسجد، این هم بیچاره بنده خدا ادرارش گرفته، خب طبق عادت بود به دیواری بعد رفت تو مسجد. حالا اینا نماز تموم شد بده ده ای بی تربیت هی این خلش میداد اون خلش داد، یعنی چه کار کرد آقا بیچاره آقا کسی؟ بعد یه برده پیامبر گرسی اینا دستاشون رو تو بردن، بعد حضرت فرمودن که علموهو، بهش بگو قضیه چیه، چرا دعواش میکنی، چرا میزنیدش؟ بعد گفت خب برادر عرب چی کار داری؟ گفت فهمیدم همون پیغمبر که میگن تویی، اینا هم که معلومه که دنبال تو نیست. همه چی تموم شد. حالا وقت این علموهو قشنگه با که پیغمبر روششون دقت کنی، ان الله لم یم اثنی معن نتا، من که مبعوث نشدم که حالا یه چیزایی بدونم اشکال بگیرم به شما، ولا متعنه تا یا اشکال تراشی تازه بکنم. این بدبختیش بیشتره، معلم مصیبتی داریم ما، یعنی بابا طرف هم میشه این حرفشو بپذیری، یه کاری بکنیم اینو میشه نپذیریم، خیلی بد شده است. یه وقت اشکال داری یه وقت اشکال هم نداری، ولی میشه اشکال تراشید برای حرفتون برای کارتون. خب میگه پیغمبر من برای این نیومدم، ولیکن بعثنی معلمن مؤثرا، خیلی صفت خوبیه، میبین من مبعوث شدم که بگم اون حقایق را و آسانگیر باشم. رو این لغت مؤثرا سمحه اصلا داریم، مجموعه روایت هایی داریم که میفرماد بعثت و من مبعوث شدم سمحه آسانگیر باشم، مثلا این خیلی لغت خوبیه. اینجا میفرماد مؤثرا، دیگه خودتون میدونید ما در مسیر پیامبر این روش ها باید فکر کنیم که آقا چی کار کنیم که سختگیری نکنیم، تا میشد باید که سختگیری نکنیم، کوتاه بیان نرم تکنیم کنیم. مثلا من سعیم نبود، دلم نمیخواست اسم آقای روحانی ببرم، ولی چون دم حرف حرفیه که عملا باید نقد کرده، اگر نم راستتون بگم ما تا اونجا که میشه اصلا ما خط بازی سرمون نمیشه، تا اونجا که میشه هر کی مال هر خطی میخواد بشه، اگه میشه این حرفشو توجیه کرد به خوبی، ما وظیفمون است توجیه کنیم به خوبی. و اینا از خود حضرت آقا ما یاد گرفتیم، یعنی دیگه دیدین که مثلا گاهی دولت یک سخنایی میگن که میشدم ایراد گرفت، اما حضرت آقا سعیشون این است که تا میشه یه جوری نرم این سخن را فهم کنن یا بفهمانن. خیلی روش خوبیه، بخونم. پس چی شد؟ از آن جهت که رسول خدا صلوات الله علیه و آله ما صلی الله محمد و آله متذکر حقیقت می باشند و طوری سخن می گویند که آن سخن برای مخاطب معنای اشاره و پشت صحنه داشته باشد. نمیخوان یه چیزی بگن که امروز تموم بشه، میخوان یه چیزایی بگن که فرداها مد نظرها بیاد و در نتیجه ساحت خردورزی انسانها موجب میشود تا هر کس با اون سخنان روبرو شود سعی کند به پشت صحنه آن سخنان نظر کند. این حرف پیامبران است و از وضع موجود خود فراتر رود و با اون سخنان قوام یابد. ما اومدیم با سخنانی که پیامبران آوردن برامون جای خودمون رو پیدا کنیم، قوام در زندگی پیدا کنیم. در نتیجه بحث خوب زیستن در میان می آید، نه بحث خیلی یاد گرفتن، نه بحث این که ایراد بگیریم که معلوم بشه که این بلد نیست و ما بلدیم. اینا بدبختیه. به همون معنایی که فرمودن کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم. خیلی آقا میخوای به مردم چیزی یاد بده، اون چیزی که جانت را نورانی کرده است و بدون گفتن با حرکتت نشون بده تا مردم با سیره تو زندگی کنند. یه بحث پیچیده است. امروز مردم با هیچ کلاس و مدرسه و تلویزیونی چیزی یاد نمیگیره. امروز مردم شخصیت هاست که براشون مهم است. برای همین هم عرض کردم اصلا این پدیده سلبریتی پدیده جهانی جدیده. فقط بعدش نیست که سلبریتی همون سلبریتی نیستن، یا آدم هایی ضعیفه. دیدم آقای قاسمیان خدا حفظش کنه تو این برنامه محفل خیلی قشنگ گفت، همین گفت بابا سلبریتی واقعی یعنی مثلا حضرت ذوالقرنین. خب پیغمبر نبودن حضرت ذوالقرنین. خیلی خوب نکته این آقای قاسمیان الحمدلله قرآنی حکیمی است که قرآن را برای شما محسوس میکنه. بله همشون خوبن الحمدلله، ولی این خیلی مهم است. جمله را ادامهش میخونیم. با عمل خود مردم را دعوت به زندگی خوب که میشناسید بکنید. آقا میگی زندگی خوب اینست، درست هم میگی، چرا گیر میده به مردم؟ با عملت نشون بده. و سکوت، سکوت ولی سخن، سخن ماوراء سخن گفتار، سخن سکوت است که مفصل از بحثش اینجا نمیخوام بکنیم. زیرا آن انسان‌های دعوت کننده به غیر السنه شخصیت با شخصیت خوب، افق درونی ما را همواره به سوی خوبها و ارزش ها باز نگه می دارن، افقی که هرگز مسدود نیست. ببینید شما هیچ وقت با شخصیت امام تمام نمیشه. بگو خب امام رو دیگه میخواست اینا بگه، هر چی میری جلو می دیگه ببینید. اصلا جخت فکر کردین چه موقع امام این آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس گفت؟ اصلا کسی فکرش هم میکرد چیست این شخصیت که حالا حرف دارن؟ این نشون میده که شخصیت هایی که با شخصیتشون حرکت کنند هیچ وقت سخنشون مسدود نمیشه، تمام نمیشه، حاشیهش اینجور نمیشه. مانند نور، این از نیاز این است برای آن که انسان ها با نظر به شخصیت عالمان در خود بیندیشند و با جهان عالمان واقعی به سر ببرند. شما امروز با انسانهای بزرگ میتونید زندگی را معنا کنید. خدا انشاءالله به نور خود اولیاء معصوم، به حقیقت نور اولیاء معصوم ما را متوجه علم و عالمانی بکند که بتوانیم زندگی امروزین خودمون را اولا معنا کنیم، ثانیا قدرت اندیشیدنی که اندیشیدن حقیقیست رو به ما عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.